سلام و خوش آمدید. امروز می‌خوایم با هم یه بررسی دقیق و حسابی داشته باشیم روی مقاله‌ای که برامون فرستادید.
سلام، و چه موضوع مهمی؟
دقیقاً، مقاله‌ای از وبسایت پونه مدیا درباره انتخاب بهترین شرکت سئو در ایران. ولی هدف ما اینجا این نیست که فقط یه لیست از شرکت‌ها رو بخونیم. می‌خوایم به یه چارچوب فکری برسیم تا شما با توجه به نیاز کسب و کارتون بتونید بهترین شریک رو پیدا کنید، نه فقط یه پیمانکار.
دقیقاً، این انتخاب یکی از اون تصمیماییه که میتونه مسیر یک کسب و کار آنلاین رو کلاً عوض کنه. مقاله هم به درستی همینو میگه. شما دنبال یه شریک هستید. کسی که موفقیتش به موفقیت شما گره خورده باشه. پس بحث فقط فنی نیست. بحث اعتماد و خب هم مسیر هدنه.
بسیار خوب. بیاید از اول شروع کنیم. مقاله با یه یادآوری سحری شروع میکنه که سئو سه تا بخش اصلی داره. فنی، داخلی یا همون آن پیج و خارجی یا آف پیج. فکر میکنم شما با کلیات اینا آشنایید، پس خیلی وارد جزئیات نمیشیم.
آره، اینها اصول اولیه هستن.
اما نکته مهمی که مقاله میگه اینه که یه شرکت خوب باید تو هر سه تا حوزه استراتژی داشته باشه، نه اینکه فقط روی یکی تمرکز کنه، مثلا فقط لینک سازی.
دقیقاً، چون خیلی از شرکت‌ها ممکنه فقط توی یه زمینه قوی باشن. یکی فقط محتوای عالی تولید می‌کنه، یکی دیگه فقط تو بک‌لینک سازی استاده. اما هنر واقعی مثل یه ارکستر هماهنگ کردن تمام این سازا با همه. هدف نهایی هم همونطور که مقاله میگه رسیدن به صفحه اول گوگله، که خب تهش یعنی بازدید بیشتر، مشتری بیشتر و فروش بیشتر.
خب مقاله یه لیست بلند بالا از شرکت‌ها ارائه داده. اسمایی مثل پونه مدیا، وبسیما، نوین مارکتینگ، سئو 24
و کلی اسم دیگه.
به جای اینکه بخوایم این لیست رو مرور کنیم، بیاید یه کار جالب‌تر بکنیم. ببینیم چه الگوهایی تو این لیست هست، چه انواعی از شرکت‌ها رو میشه تو بازار ایران پیدا کرد.
این بهترین روی کرده، چون اسم‌ها میان و میرن، اما مدل‌های کسب و کار ثابت ترن. وقتی به لیست نگاه میکنیم چند تا دسته مشخص رو میشه جدا کرد. دسته اول با سابقه ها و پیشکسوتان هستن. شرکت هایی مثل خود پونه مدیا که نویسنده مقاله است و نزدیک 20 سابقه داره، یا وبسیما که از قدیمی های این حوزه است.
یعنی اینا گزینه های امن به حساب میان، چون امتحانشون رو پس دادن.
یه جورایی آره، ریسک کمتری دارن، با چالش های خیلی متنوعی روبرو شدن، ولی شاید لزوماً چابوکی یه تیم کوچیک و جوون رو نداشته باشن، که این ما رو میرسونه به دسته دوم، آژانس های جامع یا آل این وان.
مقاله به نوین مارکتینگ به عنوان یه نمونه خوب اشاره میکنه.
اینا فقط سئو کار نمیکنن.
یعنی یه پکیج کامل از بازاریابی دیجیتال ارائه میدن؟
آره، از تبلیغات کلیکی و تولید محتوا گرفته تا مدیریت شبکه‌های اجتماعی.
خب اینجا یه سوال پیش میاد. برای یه استارتاپ که تازه شروع کرده و بودجش محدوده، رفتن سراغ یه آژانس جامع ریسک نیست؟ این خطر وجود نداره که تو هیچ کدوم از خدماتشون واقعا عمیق نشن، مثل رستورانی که هم پیتزا داره، هم کباب، هم سوشی، شاید هیچ کدومش عالی نباشه؟
نکته خیلی خوبیه و این یه ریسک واقعیه. اما من یه زاویه دیگه هم بهش اضافه میکنم. آژانس‌های جامع لزوماً سطحی نیستن. اگه مدیریت پروژه قوی داشته باشن، میتونن یه هماهنگی بین سئو، تبلیغات و محتوای شما ایجاد کنن که یه شرکت تک رشته‌ای هرگز نمیتونه.
پس یه بدبستان بین عمق تخصص و یک پارچگی استراتژی.
درسته. شما باید ببینید تو مرحله فعلی کسب و کارتون کدوم براتون مهمتره.
پس در مقابل اینا حتما شرکت‌های تخصصی تر هم داریم. اونایی که فقط روی یک کار تمرکز کردن.
بله، و این دسته سوم ماست. متخصصای تک رشته‌ای. مقاله به سئو 24 اشاره میکنه که از اسمشان پیداست تمام تمرکزش روی بهینه‌سازی سایته. مزیت بزرگشون اینه که احتمالاً با عمیق‌ترین و جدیدترین تکنیک‌های سئو آشنان.
ولی خب همونطور که گفتی این خطرم هست که دید بسته‌ای داشته باشن و سئو رو در کنار استراتژی کلی بازاریابی شما نبینن.
دقیقاً. توی لیست مقاله یه دسته جالب دیگه هم میبینم که روی کردشون یکم متفاوته. انگار بعضی شرکت ها از دنیای آموزش وارد اجرا شدن.
درسته. این دسته چهارم رو میتونیم آموزش محورها بنامیم. مقاله به فرین آکادمی که قبلا مدیران سایت بود و دی ام روم اشاره میکنه. اینا اول به عنوان مراجع آموزشی قوی شناخته شدن
و حالا خدمات اجرایی هم ارائه میدن.
دقیقاً. و چیزی که اینجا جذابه اینه که رویکردشون احتمالاً خیلی عمیق و مبتنی بر استراتژی محتواست، چون از دل آموزش و تولید دانش بیرون اومدن. این میتونه یه مزیت بزرگ باشه.
و به نظر میاد یه بسته دیگه هم هست که رویکردشون بیشتر علمی و داده محوره، درسته؟
کاملاً. دسته پنجم تحلیل محورها و داده‌گراها هستن. سئو لب یا آزمایشگاه سئو یه نمونه عالیه تو این زمینه. مقاله میگه رویکردشون کاملا تحلیلیه و حتی ابزارهای هوشمند داخلی خودشون رو توسعه دادن. پس این برای کسب و کارهای خوبه که تصمیماشون به شدت به داده و آمار وابسته است.
بله، و در نهایت دسته ششم که مقاله بهش اشاره میکنه متخصصان منطقه‌ای هستن، مثلا اصفهان سئو.
جالبه.
با تمرکز بر بازار محلی یا لوکال SEO شروع کرده، هرچند پروژه های ملی هم انجام میده. این نشون میده که تخصص جغرافیایی هم میتونه یه مزیت رقابتی باشه.
خب، این دسته‌بندی‌ها تصویر خیلی خوبی به ما میده، ولی همزمان کارو سخت‌تر هم میکنه. حالا شما نه تنها باید یه شرکت انتخاب کنی، بلکه باید نوع شرکتی که میخوای رو هم انتخاب کنی.
دقیقاً.
و مقاله همین جا یه راه حل خیلی هوشمندانه میده. میگه فعلا اصلا به اسما فکر نکنید. به جاش با این چهار معیار شرکت‌ها رو فیلتر کنید.
بله، و این مهمترین بخش ماجراست. اولین معیار سابقه و نمونه کارهای قابل استناد هست. مقاله هشدار جدی میده. یه صفحه پر از لوگوی مشتریای بزرگ به تنهایی هیچ ارزشی نداره.
باید دنبال چی باشیم پس؟
بیرسوندید. چه چالش هایی داشتید و چطور حلشون کردید؟ اگه نتونستن جواب شفافی بدن، این یه زنگ خطر بزرگه.
پس فقط دیدن اسمای بزرگ کافی نیست. باید عمق موفقیت ها رو بررسی کرد. معیار دوم چیه؟
معیار دوم شفافیت در فرایند و گزارش‌دهی است. مقاله به زیبایی میگه سئو یه جعبه سیاه نیست. شرکتی که فرایندهاش رو پنهان میکنه و میگه شما فقط نتیجه رو ببینید قابل اعتماد نیست.
پس باید گزارش‌های ماهانه و شفاف بدن در مورد رتبه کلمات کلیدی، ترافیک
ارگانیک، نرخ تبدیل و یه نکته فنی اما حیاتی که مقاله روش تاکید میکنه. از همون اول مطمئن بشید که مالکیت تمام دارایی‌ها برای شما باقی میمونه.
منظورت محتوا و بکلینک‌ها و ایناست.
محتوا، بکلینک‌ها و مخصوصاً اکانت گوگل آنالیتیکس.
این نکته مالکیت خیلی کلیدیه. من خودم کسب و کاری رو دیدم که بعد از قطع همکاری با یه آژانس فهمیده بود که به هیچ کدوم از داده‌های تاریخیش دسترسی نداره.
فاجعه است.
چون همه چیز روی اکانت آژانس تنظیم شده بود.
دقیقاً مثل اینه که شما پول بدی خونه بسازن ولی سندش به اسم معمار باشه. معیار سوم تمرکز بر استراتژی به جای تکنیک‌های صرف هست. این تمایز اصلیه بین شرکت‌های معمولی و شرکت‌های برتره.
یعنی چی؟
یعنی شرکت‌های سطح پایین میان میگن ما براتون ماهی 50 تا بکلینک می‌سازیم، اما بهترین‌ها اول می‌پرسن هدف کسب و کار شما چیه؟ و بعد یه استراتژی جامع تدوین میکنن. این استراتژی طبق مقاله باید شامل تحلیل عمیق رقبا و تحقیق کلمات کلیدی بر اساس هدف واقعی کاربر یا سرچ اینتنت باشه.
میشه این هدف کاربر رو با یه مثال توضیح بدید؟
حتماً. فرض کنید شما کفش ورزشی میفروشید. یه شرکت حرفه‌ای میفهمه کاربری که جستجو میکنه بهترین کفش دویدن دنبال خریده.
و باید بره به صفحه محصول.
دقیقاً، یا یه صفحه مقایسه محصولات. اما کاربری که جستجو میکنه چطور کفش دویدن انتخاب کنیم دنبال اطلاعاته و باید به یه مقاله راهنمایی جامع فرستاده بشه. این تشخیص هدف کاربر چیزیه که حرفه‌ای ها رو از بقیه جدا میکنه.
کاملا روشن شد. و معیار چهارم که به نظر میاد همه اینا رو به هم گره میزنه خود تیم اجراییه.
بله، معیار چهارم تیم متخصص و چند وجهی هست. مقاله به درستی میگه سئو دیگه کار یه نفر نیست. شما وقتی با یه آژانس قرارداد میبندید، در واقع دارید تخصص یه تیم رو میخرید، نه فقط زمان یه فرد رو.
استراتژیست سئو، متخصص فنی، متخصص محتوا
و متخصص لینک سازی. باید مطمئن بشید که چنین تیمی واقعا وجود داره.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، باید دنبال شرکتی باشیم که نمونه کار واقعی و عمیق داره، تو فرایندها شفافه رویکردش استراتژی محور نه تکنیک محور و یه تیم قوی پشت کاره.
دقیقاً.
این روی کاغذ عالیه. ولی وقتی شما با سه تا پروپوزال روی میزت نشستی که همشون ادعای این چهار مورد رو دارن، چطور باید تصمیم نهایی رو بگیری؟
خب، مقاله برای این مرحله هم یه نقشه راه عملی پیشنهاد داده. اینجا دیگه بحث وارد فاز عملی میشه. قدم اول اینه که اهداف و بودجه خودتون رو مشخص کنید. قبل از اینکه حتی یه ایمیل بزنید، باید برای خودتون روشن کنید که دقیقاً دنبال چی هستید.
میخواییم فروش رو بالا ببریم یا ترافیک رو؟
آره، میخواهید فروش یه محصول خاص رو بالا ببرید یا برای وبلاگتون ترافیک جذب کنید و بودجه واقع بینانه شما چقدره؟ این شفافیت اولین و مهمترین فیلتر شماست.
پس اول تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. قدم بعدی چیه؟
قدم دوم، درخواست پروپوزال کنید. با 3-4 تا شرکتی که از فیلترهای اولیه شما رد شدن تماس بگیرید. از جلسه مشاوره اولیه که اغلب رایگانه نهایت استفاده رو ببرید. اینجا فقط شما نیستید که ارزیابی میشید. شما هم باید اونا رو ارزیابی کنید.
به سوالاتی که ازمون میپرسن دقت کنیم.
دقیقاً. آیا فقط از خودشون تعریف میکنن یا واقعاً سعی میکنن کسب و کار شما رو بفهمن؟ این جلسه بهتون نشون میده که آیا اونا فقط دنبال فروشن یا واقعاً میخوان مشکل شما رو حل کنن؟
و بعد از این جلسات میرسیم به مرحله حساس و شاید یکم ترسناک قرارداد.
قدم سوم بررسی دقیق قرارداد هست. مقاله اینجا یه هشدار خیلی مهم و قرمز رنگ میده. از شرکت‌هایی که تضمین رتبه 1 گوگل میدن به شدت دوری کنید. هیچ کس تو دنیا نمیتونه چنین تضمینی بده.
این یه نشونه قطعی غیرحرفه‌ای بودنه.
100%. قرارداد باید در مورد شرح دقیق خدمات، نحوه پرداخت و به خصوص شرایط فسخ همکاری کاملا شفاف باشه. هر ابهامی تو قرارداد یه زنگ خطر جدیه.
و در نهایت به نظر میرسه باید به فراتر از مدیرای فروش نگاه کنیم و با کسانی که واقعاً قراره روی پروژه ما کار کنن آشنا بشیم.
بله، و این قدم چهارم و نهاییه. با تیم اجرایی آشنا بشید. این حق شماست که بپرسید چه کسی یا چه تیمی مستقیماً روی پروژه شما کار میکنه. آیا شما به مدیر پروژه یا استراتژیست ارشد دسترسی مستقیم خواهید داشت؟ یادتون باشه ارتباط روزمره شما با تیمی خواهد بود که پشت صحنه کار میکنه.
پس شناختن اونها و اطمینان از تخصصشون خیلی حایزیه.
خیلی.
بسیار عالی. پس از یه لیست طولانی و گیج کننده شروع کردیم و به یه چارچوب کاملا روشن برای فکر کردن و تصمیم گیری رسیدیم. به نظر میاد نکته اصلی اینه که بهترین شرکت لزوماً معروف‌ترین یا بزرگترینشون نیست.
اصلاً.
بلکه شرکتیه که با نیازها، بودجه و مرحله رشد کسب و کار شما بیشترین همخوانی رو داره، شفاف عمل میکنه و به سئو به چشم یه استراتژی نگاه میکنه.
دقیقاً. این مقاله بیشتر از اینکه یه رتبه بندی قطعی باشه، یه راهنما برای تفکر انتقادیه. این اطلاعات به شما این قدرت رو میده که تو جلسات مشاوره به جای اینکه فقط یه شنونده منفعال باشید، سوالای درست و هوشمندانه‌ای بپرسید.
یه ابزار برای توانمندسازی شما در انتخاب یه شریک تجاریه، نه فقط پیدا کردن یه فروشنده.
همینطوره.
سما کاملا روی انتخاب یه آژانس بیرونی تمرکز داشت. اما چی میشه اگه اولین قدم درست استخدام یه آژانس نباشه؟ چی میشه اگه از همین معیارها، یعنی نیاز به استراتژی، تیم چند وجهی، شفافیت، برای ارزیابی ایده دیگه استفاده کنید؟ ساختن یه تیم کوچیک و متخصص سئو درون سازمان خودتون، چنین چیزی برای کسب و کار شما چه شکلی خواهد داشت و چه مزایا و معایبی میتونه داشته باشه؟